بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين امر چهارم از امور مقدماتی مرحله اولا راجع به ترتیب مباحث علم اصول است. بحث از ترتیب مباحث و ابواب اصول فقه امری است که از زمان پیدایش و تدوین علم اصول مورد توجه اکثر قریب به اتفاق اندیشمندان علم اصول بوده است و هر کدام از اصولیون سعی کردند مباحث و ابواب علم اصول را با یک چینشی خاص مطرح کنند که با گذشت اعصار تغییراتی در چینش مباحث گاهن انجام گرفته است و در این خصوص شایسته می‌بینیم هرچند به طور مختصر کیفیت ترتیب و تبویب مباحث و مسائل اصولی در کلام قدما متأخرین و معاصرین را مورد اشاره قرار بدهیم و سپس شیوه ما در ترتیب مباحث علم اصول را بر اساس تعریفی که ما از علم اصول مطرح کردیم بیان بکنیم و امتیاز آن از سایر موارد مورد اشاره قرار بگیرد. کلن اگر یک نگاه اجمالی به تاریخ علم اصول داشته باشیم و کتابهایی که در علم اصول نوشته شده است تقریبا میتونه بگیم اکثر قریب به اتفاقشون همون طوری که خواستن علم اصول رو تعریف بکنن، موضوعش رو بیان بکنن، در تبویب هم سعی کردن بر اساس همون تعریفی که از علم اصول ارائه دادن یا موضوعی که مورد نظرشون بوده ابواب رو هم بر اساس اینکه بر محور همون موضوع و تعریف به چرخد تبویب کنن، باب بندی بکنن. حالا مثل الرساله شافعی یا مثلا تذکره شیخ مفید که اینها تقریبا به قرن اواخر قرن سوم برمیگرده و جزو اولین کتاب‌های اصولی تقریبا در کتب اصولی شیعه و عامه هست، شاید اونا توجه خیلی نکردن، خیلی پراکنده بحث رو مطرح کردن دوتاشون. حالا کتاب تذکره یا شیخ مفید به هر حال رساله محسوب میشه تا یک کتاب، یعنی نمیشه خیلی به عنوان کتاب روش حساب باز کرد اینا. اما از بعد از اینها که دیگه تقریبا میگذره و به قرن چهارم وارد میشیم که تقریبا اصل تدوین علم اصول و کتب علم اصول از قرن چهارم به بعد شروع شده خیلی جدی، میبینیم نخیر اهتمام میدن به تبویب و حتی در مقدمات کتبشون اشاره میکنن که ما به لحاظ این نوع تبویب رو مطرح میکنیم، یعنی قرازشون رو از علم اصول تبیین میکنن، موضوع علم اصول مطرح میکنن، بعد میگن ما بر این اساس شایسته است که ابواب علم اصول رو چکار کنیم؟ اینطوری چینش کنیم. خدمت شما عرض کنیم که خب اولا ترتیب و تبویب ابواب نزد قدما گفتیم یه اشاره‌ای داشته باشیم، حالا نمیخوام همه رو بررسی کنیم، ولی یک اشاره‌ای، یک گذرا به این باب‌بندی‌های مطرح در بین قدما متأخرین و معاصرین داشته باشیم، بعد خودمون انشاءالله بحث رو بر اساس تبویبی که مطرح کردیم پیش ببریم. قدمای اصولی که موضوع علم اصول را چه می دانستن؟ ادلت الفقه می دانستن، سعی دارن ابواب اصول فقه را با یک چینشی به کیفیتی ناظر به ادلت الفقه از نگاه خودشون مطرح بکنن و در این خصوص وحدت رویه‌ای میان قدما وجود ندارد. هر عصری تقریبا میگذره میبینیم آیندگان احساس میکنن یک ضعفی در چینش مباحث وجود داره و در صدد رفع ضعف اون چینشی است که در مباحث اصول در قبل مطرح شد. در قرن چهارم ابن اسحاق شاشی در کتاب در ابتدای آیه خواجه و هر ما این اسم رو میگیم خنده میکنه و در ابتدای اصول خودش میگویند اصول فقه چهار تاست که منظورش از اصول فقه ادلت الفقه، اصول فقه چهار تاست: کتاب الله، سنت رسول، اجماع امت و قیاس. لذا مباحث علم اصول را در چهار مبحث اصلی طراحی میکنن و در هر مبحث پیرامون قواعد مربوط به محتویات هر یک از این چهار امر بحث را در کتاب پیش میبرن. مثلا مبحث اول را کتاب الله قرار میدن و در فصلی مربوط به همین مبحث اول از عام و خاص، عام و خاص کتاب الله، در فصلی دیگر از مطلق و مقید کتاب الله و همینطور در فصول دیگر از مباحث این چنینی مربوط به کتاب الله بحث میکنم. بعد وارد مبحث سنت میشن، همین مباحث را در مبحث سنت. به هر حال تکرار نمیتونیم بگیم، ولی در اینها چرا این مقدار ترتیب و بحثش همینطوره. و در بحث اجماع و قیاس هم که بحثای مختص به خودشون داره کلن و که دلیل لبی هستن، یعنی تبویب ابوابش به این صورت هم میگه آقا ادلت الفقه موضوع علم اصول، ادلت الفقه چهار تاست. اول ما کتاب الله رو بررسی کنیم، عموماتشو، خصوصاتشو، مقیداتشو، مطلقاتشو، مجملاتشو، متشابهاتشو، محکماتشو. هر مبحثی که راجع به کتاب الله در مسیر کشف احکام شرعی هست بحث بکنیم، بعد میرم مبحث سنت، بعد میرم مبحث اجماع، بعدم میرم مبحث قیاس. ابو بکر رازی جساس
حوزه اهل سنت هم گرفتار همونطوری حوزه
بله خب نه اصول معتبره یعنی خونده اصلا تدریس میشه یکی اصول ایشون تدریس میشه اصول جساس تدریس میشه
بله
بله ترجمه فارسی خب بله حالا برحال هستن دیگه اصلا اون میگن آقا کم کم میره به سمت فارسی حتی نجف یکی از این حضرات آمده بود یعنی مجموعه ای که آمده بودن پیش من از نجف چند وقت قبل بود دو سه نفری بودن بعد اینها اتفاقا تقاضاشون این بود میگفتن که آقا این اصول شما به فارسی چاپ بشه به نجف مبیده بودن آقا نجف که دیگه عربی میگفتن نه آقا اینطوری نیست الان نجف هم داره به سمت فارسی میره حرفیون این بود اینه بله ابو بکر رازی جساس که هم عصر با ایشون هست ایشون نیز مباحث اصول را با همین ترتیبی که ذکر شد با مقدار کمی تغییر در اصول الجساس مطرح میکنه. تفاوت عمده‌ای در تبویب وجود نداره ولی در بعض مسائلش مقدار تغییرات داره. اما در قرن پنجم ابوالحسین بصری معتزلی در کتاب المعتمد با اشاره المعتمد فی اصول الفقه با اشاره به اشکالات موجود در ترتیب ابواب در کلمات متقدمین بر خودش در مقدمه میگه آقا اینها زوائد داره یا ترتیب مناسب نیست انگیزه خودش را از تألیف کتاب المعتمد ارائه ترتیب نوین با حذف ابوابی معرفی میکند که از نگاه او در کتب اصولی گذشته قرن چهارم مطرح شده و ربطی به علم اصول ندارد. ایشون در مقدمه این کتاب میگوید که چون اصول فقه در حقیقت راه های رسیدن به احکام شرعی و کیفیت استدلال به اون راه ها و طرق می باشد، مجتهد در مقام اجتهاد و پیرامون اون چه که از شارع حکیم در مقام بیان احکام شرعی وارد شده برمی آید، اون چرا که از شارع در این مقام آمده میخواد اینا رو اجتهاد کنه و مباحثی را ترتیب می دهد که مربوط به همون طرق و کیفیت استدلال به اون طرق است و از اونجا که اون چه شارع در مقام بیان احکام شرعی به ما رسانده است یا امور مستنبتی مثل قیاس و یا امور منسوسی مثل امر و نهی است و این امور منسوسه هم یا متضمن اقوال شارع و یا متضمن افعال او می باشد و هر دو در حقیقت کلام شارع در مقام خطاب به مکلفین هست و کلام یا حقیقت است و یا مجاز شایسته است ابواب اصول فقه را در ذیل ابواب امر و نهی مجمل و مبین، افعال ناسخ و منسوخ، اجماع، اخبار، قیاس و صفت مفتی و مستفتی، یعنی اجتهاد، بحث اجتهاد ترتیب بدهیم. اون وقت با ذکر هر یک از این ابواب فصولی را در باره این ابواب اختصاص داده و بحث میکنه. ببینید اصلا کلن فرق کرد قضیه اونجا بر اساس کتاب الله، سنت و کذالک، اما در اینجا میان در واقع محتویات مشترک مربوط به کتاب و سنت رو مطرح میکنن. میگه آقا اول امر و نهی رو، امر و نهی اختصاص به کتاب الله که نداره که، خب در سنت هم هست. مجمل و مبین اختصاص به کتاب الله که نداره، ناسخ و منسوخ که اختصاص نداره و کذا. و میان یک چینش جدیدی در حقیقت در تبویب مطرح میکنن که و نظیر همین نوع تبویب و ترتیب را به صورت کاملتر فخر رازی در کتاب المحصول در قرن اوائل قرن ششم مطرح می کند. ایشون خوبه این گفته بشه بد نیست، می فرماید که طرق، یعنی طرق کشف احکام شرعی یا عقلی است و یا سمعی. و اما عقلی، مجالی برای اون در احکام، یعنی احکام شرعی نیست، چون احکام شرعی جز به شرع ثابت نمی شود. منظور عقلی محض. و طرق و ادله سمعی یا منسوسه هستن یا مستنبطه. و منسوس یا قول است و یا فعل. و هر یک از قول فعل یا از کسی صادر می شود که خطا در او راه ندارد و یا از کسی صادر می شود که خطا در او راه دارد، که منظورش مثلا منسوس یا از خداوند متعال و پیغمبر، چون خودش هم میگه، و یا مثلا از مثل اجماع و امثاله مثل خطاب درشون میسر هست. و بله، و دلالت قولی یا دلالتی است که نظر به ذات آن است و این عبارتا از اوامر و نواهی، و یا دلالتی است که نظر به عوارض آنهاست به حسب متعلقات آنها مثل عموم و خصوص، و یا به حسب کیفیت دلالت آنها یعنی مجمل و مبین. بله. بعد ادامه میده حالا کیفیت چیزشو که میخوان، مثلا چرا اینو مقدم کردیم چرا اونو مؤخر کردیم، خیلی دایی نداره که چیز بشه. در همین حدی که اون ترتیب رو تعیین میکنه کفایت میکنه و بعدم ترتیب ابواب بعد. خب این هم از فرمایش ایشون. ابن فرا در کتاب العده که در همون قرن پنجم میزیسته است، ابتدا امور مقدماتی را راجع به علم و اقسام آن و تعریف اموری مربوط به آن و بعضی از تعاریف مقدماتی مثل اماره، مل اماره، نس، عام، احکام تکلیفی، خبر، اجماع، قیاس، کلام و اقسام آن مقدم داشته و محور مباحث علم اصول را خطاب شارع به مخاطبین معرفی می کند و ابواب اصول فقه را در کتاب خودش بر اساس اموری که مربوط به خطاب شارع هست ترتیب می دهد. باب اوامر، باب نواهی، باب عموم، باب نسخ، باب اخبار، باب اجماع، باب قیاس و باب تقلید و اجتهاد. فرقش فقط با قبلی در این شد، این اون از ذکر امور مقدماتی در واقع میگذرد. انگیزش هم میگه این امور مقدماتی آقا خیلی زائده، چه دایی داره ما مطرح بکنیم. اما ابن فراء در العده نه، اون امور مقدماتی رو ذکر میکنه و حالا اینو دقت نکردم، میشه دقت کرد، احتمال که چون هر دوی اینها تقریبا به اوائل قرن پنجم برمیگردن، هم ابن فراء و هم خدمت شما عرض بشه ابوالحسین بصری، ممکن هست که نوشته ابن فراء مقدم بر المعتمد باشه و چه بسا ابوالحسین بصری در المعتمد ناظر به کلام ابن فراء و امثالهم میگوید در این کتب مطرحی که وجود دارد یک سری ابواب مقدماتی زائد وجود دارد، من جمله اقسام علوم و علم و تعریف اونها و غیر ظالم، ممکنه نظر به کلام ابن فراء هم داشته باشد. خب کسانی مثل ابو اسحاق شیرازی هم که از معارف اصولی علم اصول هستند، در همین قرن پنجم در کتاب التبصره فی اصول الفقه و علمه که دو کتاب مهم ایشون هست، همین ترتیب ابن فراء روایت کردن، یعنی از این تخطی نکردن تا برسیم انشاءالله به کلام غزالی در قرن ششم. یک اشاره اجمالی به کلام ایشون رو